بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفقا صفحه 192 این عبارت را پیدا بکنید، آخر سطر: و قد یقال ان مقتزل جمع. برید تا سر و کیف کانه پیدا کردید. این 5-6 خط چی میخواد بگه؟ خب مثل دیروز کسی بین مطلب سوال نمی کنه، یه جمله این قلت، یه جمله این قلت، مطلب کسی سوال نمی کنه که من کاملا مطالب را ادا بکنم. بله آخرش سوال بکنید. خیلی، ما دو دسته روایت داریم، ما دو دسته روایت داریم. یه دسته ی روایت رو بذارید اینجا، دسته دوم هم بذارید اینجا. ما دو دسته روایت داریم. دسته اول اسمشو میذاریم روایات تصدق، روایات تصدق. این روایات تصدق روایاتی هست که میگه جایزه‌ای که از سلطان جائر گرفته میشه باید از طرف مالک صدقه داده بشه. این دسته اول. اسم دسته اول رو گذاشتیم روایات تصدق. روایات تصدق همون روایاتی هست که میگه این جایزه‌ای که از سلطان جائر گرفته میشه باید از طرف مالک به عنوان صدقه داده بشه. مثال براتون بزنم، یه سلطان جائری هست، از بین اموالش یه دونه گوسفند رو انتخاب میکنه، این یه دونه گوسفند رو به عنوان جایزه به بنده میده، به بنده میده. یه روایاتی داریم که میگه که برگیرنده جایزه لازمه که این جایزه رو از طرف مالک اصلی صدقه بده. این دسته اول. روایاتی چی آقا؟ تصدق. دسته دوم یه روایاتی داریم اسمشو بذار روایات ولایت. یه روایاتی داریم که این روایات میگه حاکم شرع ولی اون مالک غائبه، اون مالکی که ما نمیشناسیم. یک روایاتی داریم که میگه حاکم شرع ولی اون مالک غائبه و حاکم شرع ولایت داره بر این جایزه. مثالم براتون بگم، یه سلطان جائری هست، یه گوسفندی رو از بین اموالش انتخاب میکنه به بنده میده. یه روایاتی داریم، مالک این گوسفند مشخص نیست، یه روایاتی داریم که حاکم شرع ولی اون مالکه است، اون مالکی که معلوم نیست. یه روایاتی داریم که حاکم شرع ولایت داره بر این جایزه، ولایت داره بر این گوسفنده. خیلی خوب، تا اینجا پیش اومدیم. 10 ثانیه، ما دو دسته روایت داریم. یک دسته اول روایات تصدق، روایاتی که میگه جایزه مأخوذه از سلطان جائر را باید صدقه داد. دوم شما بگید روایات ولایت، یعنی روایاتی که میگه حاکم شرع ولی اون مالکی هست که غائبه، غائبه نمیشناسیمش، ولی اون مالکی هست که غائبه و حاکم شرع ولایت داره بر این جایزه. این دو دست روایت. بین این دو دست روایت سوالات خوبی میتونید بکنید، ولی بعد از تمام شدن مطلب سوالات خوبی میتونید بکنید. بین این دو دسته از روایات 3 جمع شده. چند تا جمع؟ 3 جمع. جمع اول و اشکالش جلسه قبل گفتیم و تمام شد. این تمام شد. رفقا فهمیدی جمع اول و اشکالش یا نه؟ خیلی، اینا رو باید ای بعد از درس بنویسید تو ذهنتون نره. جمع اول و اشکالش تو جلسه قبل گفتیم و به لطف خدا تمام شد. حالا جمع دوم، اول درس امروز. جمع دوم چی؟ حواسا با من باش، جزوا میگیم بعد. جمع دوم، این جمع دوم سوم مال خود شیخه. جمع دوم اینه، بگیم روایات تصدق، دسته اول روایات تصدق، او روایاتی که می گفت جایزه مأخوذه از سلطان جائر باید صدقه داده بشه. جمع دوم اینه که بگین روایات تصدق فقط در مقام بیان اینه که جایزه مأخوذه از سلطان جائر باید صدقه داده شود و سلام. روایات تصدق فقط در مقام بیان اینه جایزه ای که از سلطان جائر گرفته میشه باید از طرف مالک صدقه داده بشه. اما چه کسی این جایزه را صدقه بده؟ روایات تصدق در مقام بیان اون کسه نیست. متوجه هستید؟ این روایات تصدق فقط، دارن تکرار میکنن، فقط در مقام بیان اینه که این جایزه مأخوذه از سلطان جار باید صدقه داده بشه. اما چه کسی صدقه بده؟ روایات تصدق در مقام بیان اون نیست. وقت روایات ولایت میاد میگه که حاکم شر ولی اون مالک غائبه و ولایت داره بر این جایزه، پس حاکم شر صدقه بده. متوجه هستی؟ با این جمع هیچ تنافی بین این دوتا روایت باقی نمیمانه. میدونید چرا؟ به خاطر این، به خاطر این که اینجا یه حکم شرعی پیدا میشه. حکم شرعیش اینه حاکم شرع باید این جایزه مأخوذه از سلطان جائر را صدقه بده. این یه حکم شرعی. یه قسمتی از این حکم شرعی را دسته اول از روایات میگه که باید صدقه داده بشه، یه قسمتی از این حکم شرعی را دسته دوم میگه که کی صدقه بده؟ حاکم. متوجه هستید؟ به عبارت دیگر دسته اول نمیگه که گیرنده جایزه صدقه بده، تا بگین دسته دوم میگه حاکم صدقه بده پس تعارض پیدا میشه. دارن تکرار میکنن. دسته اول که اسمش روایات تصدق بود فقط اینو میگه در مقام بیان اینه که این جایزه مأخوذه از سلطان جار باید صدقه داده بشه. اما چه کسی باید صدقه بده؟ در مقام بیان اون کس نیست. و وقت دسته دوم از روایات وارد میدون میشه، میگه حاکم شر ولی اون مالک غائبه، حاکم شر ولایت داره بر این جایزه، کی صدقه بده؟ حاکم شر. این جمع دوم. اگه حل شده مطلب خارجی براتون بگم، طبق این جمعه آیا آخذ گیرنده جایزه حق داره جایزه را صدقه؟ تو بذم اول سوالم تمام بشه. آیا آخذ جایزه حق داره که این جایزه را صدقه بده؟ خیر. چون جمع که کردیم کی بنا شد صدقه بده؟ حاکم شهر. همه گرفتید؟ میدونم یه سوال تو ذهنتون هست، نمیخواد فعلا بگید، میخواید بگید که این جمع خلاف ظاهره. متوجه هستی؟ خب خلاف ظاهره، تو روایت تصدق آمده کی صدقه بده؟ آخذ. بابا این اشکال مرحوم شهیدیه و دیگه بزرگه، دیگه نوبت به انصراف نمیرسه. هازا خلاف الظهور. خیلی خوب داشته باش. خیلی این جمع دو ببینید از دوباره روایت دسته اول شیخ میگه در مقام بیان این نیست که کی صدقه بده. متوجه هستی؟ روایات دسته دوم میگه کی صدقه بده؟ حاکم. هیچ وقت لا بیان با بیان تعارض نمی کند. میفهمی چی دارم میگم؟ اگه این روایات دسته اول بیان میکرد که کی صدقه بده، میگفت آخذ. دسته دوم میگه حاکم، تعارض. ولی شیخ میگه دسته اول در مقام بیان این نیست که کی صدقه بده. این جمع دوم. جمع سوم. جمع سوم نظیر جمع دومه ولی با یه فرق. جمع سوم اینها شیخ میگه اون روایات تصدق، روایات تصدق، اون روایات که میگه جایزه مأخوذه از سلطان جائر باید صدقه داده بشه، روایات تصدق فقط در مقام بیان اینه که باید به فقرا صدقه داده بشه. به اصطلاح میگن لبیان المصرف. اون دسته اول بیان چی میکند؟ مصرف. مصرف صدقه کیه؟ فقرا. دسته اول فقط در مقام بیان اینه که این جایزه مأخوذه از سلطان جائر باید به کی داده بشه؟ به فقرا. متوجه است؟ فقط در مقام بیان اینه. اما چه کسی این جایزه مأخوذه از سلطان جائر را باید به فقرا بده؟ در مقام بیان نیست. دسته دوم از روایات وارد میدون میشه، میگه حاکم شرع ولی اون مالک غائبه و حاکم شرع ولایت داره بر این جایزه، پس کی صدقه بده؟ حاکم شرع. بازم بین این دو دسته روایات تنافی نیست. چرا؟ چون این دو دسته رو هم رفته یه حکم شرعی بیان میکنند. جمع سوم، جمع سوم، این دو دسته رو هم رفته یه حکم شرعی بیان میکنند. حکم شرعی اینه که حاکم شرع باید این جایزه مأخوذه از سلطان جائر را صدقه بده به فقرا. منتها این حکم شرعی، این حکم شرعی یه قسمتشو دسته اول میگه، یه قسمتشو دسته دوم. همه گرفتید؟ اینم جمع چندم شد؟ سوم. اگه کس روشن، حالا بعد ازم بپرس، فرق بین این دوتا واضح هست. اگر کسی بگه یه بار دیگه جمع سوم رو بگو، براش میگم ها. یه بار دیگه میخواد؟ خیلی ساده. اون روایات تصدق، روایات تصدق، یعنی اون روایاتی که میگه اون جایزه مأخوذه از سلطان جار باید صدقه داده بشه. سلطان جار یه جایزه به من داد، روایت میگه این جایزه باید صدقه داده بشه. میگه اون دسته اول فقط در مقام بیان اینه که این جایزه‌ای که از سلطان جائر گرفته شده باید صدقه داده بشه به فقرا. اما چه کسی صدقه بده از این حیث روایات دسته اول در مقام بیان نیست. از در مقام بیان که نبود، دسته دوم وارد میدون میشه، میگه حاکم شهر ولی اون مالکه. مالک کی؟ مالک اون جایزه که ما نمیدونیم کیه. دسته دوم میگه که حاکم شر ولی اون مالک غائبه و ولایت داره بر این جایزه، پس او صدقه بده. نگاه کنید، دسته اول نمیگه که صدقه دهنده کیه، از این جهت در مقام بیان نیست. دسته دوم میگه صدقه دهنده کیه؟ حاکم. هیچ وقت لا بیان، بگو با بیان با هم دیگه تعارض ندارد. تمام. یه سوال باقی میمونه، صبر کنید، یه سوال تا آخر، یه سوال. سوال اینه، آیا اینجور موردی در فقه هست که ما یک حکم شرعی داشته باشیم، یک قسمتی از این حکم شرعی را یه دسته از ادله بگن، یه قسمتیشو یه دسته دیگری از ادله؟ سوالو گرفتید؟ سوالو گرفتید؟ چون طبق هر دوتا جمعه، طبق هر دوتا جمعه ما یه حکم شرعی درست کردیم. طبق جمع اول یه حکم شرعی درست کردیم. حکم شرعی چی بود؟ حاکم شرع باید جایزه را صدقه بدهد. یه قسمتی از این حکم شرعی را دسته اول گفت. کدوم قسمتش؟ باید صدقه داده بشه. یه قسمتش را دسته دوم، حاکم. میفهمی چی دارم میگم؟ دسته جمع دو، جمع سومی هم که کردیم، باز یه حکم شرعی ما درست کردیم. حکم شرعی این بود که حاکم شرع باید این جایزه مأخوذه از سلطان جائر به عنوان صدقه بده به فقرا. متوجه هستی؟ یه قسمتی از این حکم شرعی رو دسته اول گفت. کدوم قسمتش؟ باید به فقرا داده بشه. یه قسمتش هم دسته دوم، دسته دوم حاکم. حالا سوال، آیا ما یک حکم شرعی داریم که یک قسمتی از این حکم شرعی را یه دسته از ادله بگن؟ بگو بقیه شو. یک قسمت دیگه شو دسته دوم، میگه بله داریم. سه تا مورد برات مثال میزنیم. یکی باب مدعی، یکی باب منکر، یکی باب مقاس. یه بار بگید مدعی، منکر، مقاص. آیا آفرین، بریم سراغ مدعی. حواس کاملا به من باش. بند ادعا میکنن که این کتاب مال منه، شما انکار میکنی که این کتاب مال منه، به بنده میگن چی؟ مدعی. متوجه است؟ بنده میگن مدعی. خب اینجا مدعی اگر بیانه بیاره، یعنی دو تا شاهد عادل بیاره که این کتاب مال خودشه، بنده دو تا شاهد عادل بیارن که این کتاب مال منه، با اجازه حاکم شرع میتونن تو این کتاب تصرف بکنم، مطالعش کنم، برش بدارم. فهمیدی چی شد؟ بنده مدعی. مدعی اگر دو تا شاهد عادل بیاره که این کتاب مال خودشه، بنده دو تا شاهد عادل بیارن که این کتاب مال منه، با اجازه حاکم شرع میتونن تو این کتاب تصرف بکنن. الان حکم شرعی اینه، مدعی با آوردن بیانه اجازه تصرف در کتاب دارد. با کی؟ با اجازه حاکم شرع، نه بدون اجازه. متوجه است؟ ایو شد حکم شرعی. این حکم شرعی یه قسمتش یه دسته از ادله میگن، یه قسمتش یه دسته دیگه. اون دسته چیه؟ ما یه ادله داریم که یه البینه تا علی المدعی، بر عهده مدعی است که بیانه بیاره. وظیفه مدعی چیه؟ بیانه است. این ادله ای که میگه وظیفه مدعی بیانه است، فقط از این جهت در مقام بیانه که مدعی بیانه بیاره و میتونه تصرف کنه در اون کتابه، فقط. اما آیا تصرف شرایط دیگری دارد یا ندارد، از این جهت در مقام بیان نیست. پس این البینه تا علل مدعی، میگه مدعی بعد از که بینه آورد میتونه تصرف در کتاب بکند، یعنی از حیث بینه میتونه تصرف کنه در کتاب. اما تصرف کردن مدعی بعد از آوردن بینه شرایط دیگری دارد یا ندارد، از اون حیث در مقام بیان نیست. وقت دسته دومی از ادله داریم که آقای مدعی بعد از بینه باید اجازه حاکم شرعم داشته باشد. متوجه هستی دارم میگم؟ یعنی آقای مدعی بعد از این دوتا شاهد عادل آورد که این ملک خودشه، باید اجازه حاکم شرعم زمیمه بشه تا اجازه تصرف داشته باشه. متوجه هستید؟ الان اون دسته دوم یه قسمتی از حکم شرعی رو گفت. حکم شرعی چی بود؟ اجازه حاکم. بقیه اون حکم شرعی هم چی گفت؟ این دسته از ادله. انشالله حل شد. نگاه کنید، مدعی با بیانه میتونه تصرف بکنه در کتاب، ولی با اجازه حاکم شرع. الان یه قسمتی از این حکم شرعی را یک دسته از ادله گفت، قسمت دیگرش را دسته دیگر. یک مثال. مثال دوم، به جای مدعی بگید منکر. هر چی که گفتین تکرار میشه. بنده ادعا کردن که این کتاب مال منه، شما منکر این کتاب مال منه، به شما میگن منکر. منکر داریم که الیمین و علی من انکر. اگر مدعی نتونه بیانه بیاره، منکر باید قسم بخوره. حالا اگر منکر قسم خورد که این کتاب مال بنده نیست، مال بنده مدعی نیست، این آقای منکر با این قسم تصرف در کتاب میتونه بکنه. یعنی این ادله‌ای که میگه الیمین و علی من انکر، فقط در مقام بیان از این جهت که آقای منکر قسم بخوره، از حیث قسم اجازه تصرف در کتاب دارد. ولی آیا غیر از قسم شرایط دیگری هم نیاز هست یا نیاز نیست؟ این الیمین و علی من انکر از جهت بیان شرایط دیگر در مقام بیان نیست. در مقام بیان نیست. اون روایات دیگه که میگه باید با اجازه حاکم شرع، با اجازه قاضی تصرف بکنه، زمیمه میشه بهش. همه گرفتید؟ الان نگاه، شما منکر قسم خوردید که این کتاب مال من نیست. این شما با این قسم خوردنت، فقط این ادله که میگه الیمین و علی من انکر، فقط از این جهت در مقام بیانه که شما از حیث قسم کم و کاستی نداری، تصرف در این کتاب میتونی بکنی فقط در حد قسم، ولی آیا تصرف توی منکری که قسم خوردی شرایط دیگری دارد یا ندارد؟ این ادله الیمین و علام من انکر از اون حیث در مقام بیان نیست، ولی اون ادلهی که میگه باید آقای منکر بعد از قسم خوردن حاکم شر و قاضی هم بهش اجازه بده تا بدون تصرف بکنه زمین بهش میشه. حل شد قشنگ؟ دو سه مقاس، مقاس مقاس تقاس کننده، حضرت عالی اموال منو بردی، اموال منو بردی، منم میتونم بیام مال را از تو بکنم، لازم نیست که مال خودم باشه ها، مال خودت از تو بکنم. متوجه هستی؟ اینجا ادله داریم که مقاس بعد از اینکه یک کسی مالشو برد، ادله داریم مقاس یعنی کسی که میخواد تقاس بکنه اموال دیگری رو برداره، بعد از اینکه کسی مالشو برد میتونه تقاس بکنه، یعنی مال اونو برداره. این ادله مقاسه، ادله که میگه اگر کسی مال تو رو برد میتونی مال او رو برداری، فقط از این حیث در مقام بیانه که اگر برات اثبات شد که فلان کس مال تو برد میتونی تقاس بکنی، فقط از این حیث. متا ادله دیگه میگه اگر خواستی تقاس بکنی اجازه که نیاز داره حاکم شرع، اون اجازه بهش ضمیمه میشه. نگاه حکم شرعیه بکنید، مقاس جایز تقاس بکنه، مقاس جایز تقاس بکنه به اذن حاکم شرع. یک قسمتی از این حکم شرعی دسته اول از ادله میگه تو باید اول اثبات بکنی که کسی مال تو برده، یک قسمتشان دسته دوم از ادله میگه. دسته دوم ادله کی بود؟ حاکم، اجازه یا حاکم شرع. همه گرفتی؟ خلاصه 20 ثانیه سوال، آیا ما یک حکم شرعی داریم، یه حکم شرعی گنده که یک قسمتی از این حکم شرعی را، حالا بگو، یه دسته از ادله بگه بقیه شو بگو، یک قسمت دیگه شو یه دسته دیگه، که اگر ما یک حکم شرعی داشتیم که یک قسمتی شو یه دسته از ادله گفت، قسمت دیگه شو دسته دوم از ادله گفت، معنیش نه که بین این دوتا دسته ما چی کردیم؟ جمع کردیم. داریم؟ میگه بله داریم. یک مدعی، میتونید بگید مدعی چی جوری شد؟ مدعی اگر بیانه بیاره به صرف بیانه حق تصرف در اون ماله نداره، کی تصرف میکنه؟ اجازه ی حاکم شهر. متوجه هستی؟ ولی اون ادله البیانه تا علال مدعی فقط در مقام بیان چیه؟ تو تصرف میتونی بکنی، ولی فقط در حد این که بیانه آوردی. اما آیا تصرفت شرایط دیگری دارد یا ندارد؟ این ساکته. دسته دوم میگه نه، باید اجازه حاکم شرع باشه. این سخت نیست، این مثل اینه که یه چیز از این دسته از ادله یه شرطشو میگه، دسته دوم یه شرط دیگه، شرط بعدیشو میگه. متوجه هستید؟ منکرم همینجور، مقاسم همینجور. همه فهمیدید؟ این سه چهار خط رو بخونیم بعد ببینن چی میفرمایید. همه ی احکام اینجوری نیست، چون در همه ی احکام تعارض اصلا نیست. خب اینا رو بخونید، نمیدونن شد یا نشد. ببینید خوب عبارتی قاسمی گفت، این دو دسته از ادله توی مدعی، توی منکر، توی مقاس، دسته اول یکی از شرایط رو میگه، در مقام بیان شرط دیگر نیست، دسته دوم شرط دیگر رو میگه. بنده مدعی، البینت علی المدعی، میگه اگر من بخوام تصرف کنم در این کتابه چی باید داشته باشم؟ بیانه. دسته دوم میگه بیانه به تنهایی کافی نیست، باید چی داشته باشی؟ اجازه ماله. منکر، تو منکری، اگه خواستی تصرف کنی تو این کتابه، دسته اول میگه باید قسم بخوری، دسته دوم میگه اجازه حاکم لازمه. مقاس، خیلی ساده، خیلی ساده، شفاف و ساده. مقاس، دسته اول میگه باید اول اثبات کنی که فلان کس از مالت برده، میتونی تقاس بکنی، این شرط. باید اول اثبات کنی که فلان کس مالت برده، به اصطلاح میگن استیلاء الغیر علی مالک، غیر استیلاء دار بر مالت، اینو باید اثبات بکنی. دسته دوم شرط بعدی میگه، شرط بعدی چی بود؟ اجازه حاکم. بیا تو عبارت و یمکن ان یقال، بالاش بنویسی جمع دوم. بله خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. و یمکن، اصلا قابل مقایسه نیست. و یمکن ان یقال، بالاش چی نوشتید؟ جمع دوم و ممکن است که گفته شود ان اخبار تصد. چشما رو به من بده ببینم جمع دوم چی بود؟ آها آفرین. روایات تصدق میگه جایزه مأخوذه از سلطان جار باید، اما چه کسی صدقه بده؟ دسته دوم میگه حاکم میشه. آه تنافی ندارن دیگه. دسته اول که نمیگه آخذ بده، تو بیا بگی دسته دوم میگه که حاکم شر ولیه، چرا ربطی با آخذ داره؟ هیچ، همیشه تو ذهنتون باشه این اصطلاح، میگن هیچ وقت لا اقتضا تعارض با مقتضی نداره، متوجه است؟ هیچ وقت ساکت معارضه با متکلم نمی کنه. الان شما یه گرایش سیاسی داری، متوجه هستی؟ میه اینجا خیلی حرف میزنی، ما ساکت مینشینی، هیچی نمیگیم، ما سکوت میکنی. هیچی وقت بین من و شما تعارض پیدا میشه؟ نمیشه دیگه. تو حرف میزنی، ما هیچی نمیگیم دیگه. و یمکنو ان یقال، و یمکنو جمع دوم، و یمکنو ان یقال، و ممکن است که گفته شود ان اخبار تصدق، به تحقیق روایات تصدق، واردتون فی مقام اذن الامام به صدقه، وارد شده است در مقام اذن. این اذن بالمعنل اعمه. روایات صدق نمیگه اجازه داری صدقه بیدی، اجازه داری صدقه ندی، متوجه؟ باید صدقه بیدی. اذن معنی وجوب، این در قالب وجوب. روایات صدقه وارد شده است در مقام اذن دادن امام به صدقه و سلام. روایات دسته دومون چی میگه؟ حاکم. میگه کی صدقه بده؟ حاکم. چرا حاکم؟ چون ولیه. این تعارضی نیست، هیچ تعارضی نیست. او محمولتون، بالای او محمولتون است جمع سبون. او محمولتون علا بیان المصرف اخبار، نشد یا نشد؟ اخبار تصدق حمل می شود بر بیان مصرف. آها، ولی مصرف نیست، مصرف صدقه که فقرا باشند، مصرف صدقه که فقرا باشند. تمام شد، میتونید بگید؟ دسته اول میگه صدقه به کی باید داده شود؟ به فقرا. اما کی صدقه بده؟ دسته دوم میگه حاکم شهر. این تنافی نیست، هیچ تنافی نیست. صبر کن. مصرف چی شد؟ مصرف صدقه که فقرا باشن. انشالله حل شد. فانک جواب همون سؤال است. آیا ما جایی داریم که یک حکم شرعی یه شرطشو دسته اول بگه، یه شرطشو دسته دوم میگه؟ بله. تو مدعی، تو منکر، تو تقاس. خیلی خوب، مدعی نه، غیر از ایناست. مدعی و منکر رو بذار کنار، تو مقاس پیاده بکنیم. در چه صورتی این آقا میتونه تقاس بکنه؟ یعنی بره مال طرف را برداره، با دو شرط. شرط اول اثبات کنه که طرف مالشو برداشته و اذن حاکم شهر. این هر شرطی یه دسته از عدل نمیگن. خیلی ساده. فانک اذا تعملت، پس به تحقیق تو زمانی که دقت میکنی، کثیرن من التصرفات، بسیاری از تصرفات، منظور از تصرفات تصرف مدعی، یک بنده میخوان تصرف کنه تو این کتابه، دو تصرف منکر، تو میخوای تصرف کنی تو این کتابه، سه تصرف مقاس میخواد تصرف کنه بره مال طرف را برداره. بالای تصرفات چی نوشتید؟ تصرف مدعی و تصرف منکر و تصرف مقاس. این همه تکرار میکنم، بعدن میفهمید چرا. موقعی که خواستی تدریس بکنی و وقت میفهمید چرا. فانک اذا تعملت، زمانی که دقت میکنی تو، کثیری از تصرفات را، الموقوفته، که این تصرفات توقف دارد بر اذن حاکم. مدعی به چه شرطی میتونه تصرف کنه در این مال؟ به شرطی که حاکم شر اجازه بده، قاضی. منکر در چه صورت میتونه تصرف بکنه در این مال که حاکم شهر اجازه بده؟ مقاص در چه صورت میتونه تصرف بکنه در مال مردم از دیوارش بره بالا اموالشو برداره که حاکم شهر اجازه بده؟ الموقوفت على اذن الحاکم، تصرفاتی که موقوف میباشد بر اذن حاکم. جواب اذا اومد، زمانی که دقت میکنی وجد تها واردتن فی النصوص على طریق الحکم العام، میابی تو این تصرفات را، تصرف مدعی و منکر و مقاص، میابی تو این تصرفات را که این تصرفات وارد شده است در روایات. ترجمه تحت لفظی برای من بکن. به طریق حکم عام، چیزی فعلا ننویسید هیچی، علی طریق حکم العام. میدونید یعنی چی؟ یعنی تو روایات کف تصرف مدعی گفته، یعنی گفته که مدعی با بیانه میتونه تصرف بکنه، کفه را گفته، ولی یه شرط دیگه هم باید باشه، اذن رو نگفته. فهمید علی طریق الحکم العام یعنی چی؟ علی فعلا چیزی نمی نویسید، علی طریق الحکم العام یعنی روایات درباره منکر، درباره هر سه مخوام پیاده کنم، درباره منکر کف تصرف منکر در مال گفته، کفش اون ریشهش رو گفته. ریشه چیه؟ قسم منکر، قسم. متوجه هستید؟ اما اون زائده بر کفه، یعنی شرط چندم؟ دوم، دسته دوم گفته. تو مقاس بیاده بکنید یه دسته از روایات اون کف اجازه داشتن مقاس در تصرف را گفته. کفش چیه؟ باید اثبات کنی که دیگری استیلا کرده بر مالت، تسلط پیدا کرده بر مالت، اما زائده بر کفه کی گفته؟ دسته دوم، اذن حاکم شهر. الا طریق الحکم العام، ترجمه تحت لفظی، وجدتها، میابی تو این تصرفات را در حالی که وارد شده در روایات به طریق حکم عام. بالای طریق یعنی روش، به روش حکم عام، از این کلمه طریق رد شدیم. بالای الحکم العام یا حاشیه بزن، بنویس شارع اصل و کلیه، شارع اصل و کلیه. عبارت شیخ قشنگ نیستا، لذا من مجبورم اول عبارت خودم بگم. بگن شارع کف تصرف مدعی را گفته. متوجه هستید؟ اما کفه یعنی چی؟ شرط اوله که مدعی باید چی داشته باشه؟ بیانه. اما زائد بر کفه دسته دوم گفته. اگر اینجور، ولی شیخ کلمه العام داره، من مجبورم اول عبارت خودم میگم اصل، بعد عبارت شیخ هم میگم کلی. شارع اصل و کلیه، کلی که میدونید یعنی چی؟ یعنی کلی گفته و رد شده، کلیت مطلب. اما شرایط دوم و سوم و چهارم و پنجم باید دسته های عدل مشخص کنن. خیلی من امید دارم به شما، خیلی شما راحت سال آینده میتونید اینا رو بنویسید، استاد فلان تدریس مکاسب، متوجه هستید؟ خیلی راحت. البته منم میگم از دوباره این از اول، شارع اصل و کلیه جواز تصرف این سه نفر را بیان کرده است. این سه نفر کی بود؟ مقاص. من یه بار دیگه، شارع اصل و کلی جواز تصرف این سه نفر را بیان کرده است. اما ننویس، اما در بیان شرایط دیگر نیست. شرایط دیگر را دسته دوم بیان میکنه، دسته دوم از ادله که میگه باید قاضی اجازه بده، ولی فقیه اجازه بده. متوجه هستید؟ ادامه میدیم. اما در بیان شرط دیگر جواز تصرف، چه تو بگو؟ اجازه حاکم باشد نیست. یعنی چیه؟ ساکت. هیچ وقت لا اقتضا تعارض با مقتضی ندارد. شاله حل شد که اقامت البینه، اقامه بینه. برو تو عمق عبارت که اقامه بینه میکند مدعی، درست؟ البینه تو علی المدعی، البینه تو علی المدعی یه شرط تصرف مدعی در اون ملک رو میگه بینه، شرط دیگه‌ش هم اجازه حاکمه. متوجه هستی؟ یه قسمتی رو این دسته از ادله میگه، یه قسمت دسته دوم. و اقامه احلاف، قسم، قسم الیمین و علی من انکر، الیمین و علی من انکر یه قسمتی از، یه قسمتی از چی؟ تصرف منکر در ملک رو میگه که یمینه. قسمت دیگهش دسته دوم. و المقاسه، و مثل مقاسه، مقاسه، مقاسه اون ادله ای که میگه تو اجازه داری تقاس بکنی، یه قسمتی از ادله میگه، یه قسمتی از شرط میگه. شرطش اینه که باید اثبات کنی که طرف استیلاء بر مالت پیدا کرده، اما با اجازه حاکم باشه دسته دوم. همه گرفتی؟ بذار من یه نظرخواهی از تو بکنم. اجازه میدید من این و کیف کانر بخونم تا سر سمه بعد سوالتون بکنید، یا اول میخوای سوال بکنید؟ اول بخونیم بهتره. و کیف کانه تسر سمه، یه لحظه با من باشید. از سر کیف کانه تسر سمه، از سر کیف کانه تسر و سمه، این یه مطلب داره با یه نکته. مطلب اینه آقا جان، مطابق با احتیاط دو چیزه، مطابق با احتیاط دو چیزه. اینا رو قشنگ مطلب دستبندی کنید، حال حوصله‌ام داشته باشید. قوله و کیف کانه، متوجه هستید؟ آنچه که مطابق با احتیاط است دو چیز می باشد، الف و زیرشن نکته. خیلی جالب، دو چیز مطابق با احتیاط. یک، این جایزه‌ای که بنده از سلطان جائر گرفتم بدم به دست حاکم که خود حاکم صدقه بده. متوجه است؟ چون روایات صدقه میگه این جایزه ماخوذه از سلطان جار باید به عنوان چی داده بشه؟ از طرف مالک صدقه. متوجه هستی؟ این جایزه ای که بنده از سلطان جار گرفتم بدم به دست مالک، مالک خودش صدقه بده. یکی. دو، این مطابق با احتیاطه. دو، اگر میخوام خودم صدقه بدم از کی اجازه بگیرم؟ از حاکم. شد آقا جان؟ چون روایات تصدق میگه تو باید صدقه بدی، خب مطابق با احتیاط اینه که بدی به ولی فقیه حاکم شهر که او صدقه بده، یا اول اجازه بگیری بعد صدقه بدی. همه گرفتید؟ ای تمام، ای تمام. یه نکته کوچولو. دین، دین یعنی بدهکاری. دین بر دو نوعه، گاهی جزئی است گاهی کلی است. دین بر دو نوعه، گاهی جزئی گاهی کلی. جزئی مثل اینا، بنده یه 100 تومن از جیبم در میارم، میگن این 100 تومنه ملک یه نفر است که اومده توی جیب من، ولی من نمیدونم که این ملک کیه. الان این 100 تومنه، من بدهکار مالک این 100 تومنه هستم. این 100 تومنه بدهکاری جزئی است یا کلی؟ جزئی. اصلا این 100 تومنه، میفهمی چی دارم بگم؟ ای یک. دو، گاهی بدهکاری و دین کلیه. اینجوری میگم ها، 100 تومن تو اموال من ملک دیگری هست، ولی من نمیدونم مالکیه. الان من بدهکار اون مالکه هستم، بدهکار اون مالکه هستم. بدهکاری مشخص و معین و معلوم یا کلی؟ کلی. میگن یه 100 تومن، نمیگن این 100 تومن، میگن یه 100 تومن. دو چی شد بالاخره؟ دو چی شد؟ دین، دین، دین گاهی کلی است. دین، دین بدهکاری گاهی کلی است. مثل که بنده به شما میگه که یه 100 تومن، یه 100 تومن تو اموال من ملک دیگری است، یه 100 تومن. پس من بدهکار اون مالکه هستم، ولی اون 100 تومن جزئی است یا کلی؟ کلی. یعنی یه 100 تومن، نمیگن این 100 تومن. حالا میدونی شیخ چی داره میگه؟ میگه توی کلی یه 100 تومن من بدهکارم، اگه هزار بار 100 تومن رو خودت بدی به فقیر، بری الذمه نمیشی، چون به فقیر ندادی. کی بری الذمه میشی؟ یه دونه 100 تومن بدی حاکم شهر، بری الذمه میشی. چرا؟ چون حاکم شهر ولی اون مالک مجهوله. میفهمی چی دارم میگم؟ اگر هزار بار هزار تا صد تومنی در بیاری بده به فقیر خودت، بری و ذمه نمیشی، ولی یه دونه صد تومن بدی به حاکم شهر بری و ذمه میشی. چرا؟ چون موقعی که این صد تومن رو داری میدی به حاکم شهر، دقیقا این صد تومن رو داری میدی به همون طلبکارت، چون حاکم شهر ولی اون هست. همه گرفتی چی شد؟ همه گرفتی چی دارم میگم؟ تا شیخ انصاری یه کلمه داره که این کلمه باید یکم روش کل کل کنه. بیا تو عبارت و کی نمیدونه شد یا نشد. شد؟ بله دیگه، چون حاکم شهر رفقای من هم ولی مالک مجهوله، هم ولایت داره بر این. متوجه هستی؟ تو موقعی که یه صد تومن در میاری میدی به حاکم شهر، دقیقا این اینه که داری میدی به طلبکارت. متوجه هستید؟ و کیف کانه، خیلی اینا خیلی جذابه. الان رفتش حل میشه. اینه که دوتا که گفتن گفتن، این دوتا که اده اینو کردم دونو، یک کلمه از تو عبارت شیخ میخوان مانور بنا اون کلمه. این خیلی جالب، خیلی جذابه. حالا اینا رو که یاد گرفتید برید حواشی نگاه بکنید، ببینید حواشی به عمق مطلب رسیدن یا نه. و کیف کانه، ضمیر کانه رو بزن، جمع دو و سه. منم ناراحتم که جز به بهتون نمیگم، امیدوارم انشالله برسم بگم. و کیف کانه، کانه رو به کی زدید؟ جمع دو و سه. ای کانه، کیفه یعنی چی؟ بالای کیفه، مقبول باشد یا مردود. کیفه، مقبول باشد یا مردود. یعنی حضرت عالی جمع دوم و سوم من شیخ انصاری چه قبول بکنی چه قبول نکنی، مطابق با احتیاط اینه که حضرت عالی جایزه مأخوذه رو چه کارش بکنی، بدی با حاکم صدقه بده یا اجازه بگیری خودت صدقه بدی. و کیف کانه فالاهوتو، خوب حواسه با من باشه، پس اهوت اونی که مطابق با احتیاطه، برو اون مراجعه پیدا کن خبرشه، مراجعتو اهوت اونی که مطابق با احتیاط، مراجعت الحاکم فی دفع الیه، مراجعه میکنیم به حاکم شهر در دفع کردن به حاکم، یعنی ما صدقه را مراجعه میکنیم به حاکم و دفع صدقه نه جایزه، مراجعه میکنیم به حاکم در دفع کردن جایزه به حاکم که حاکم چه کار بکنه؟ صدقه بده. او استئذانیهی، یا اذن گرفتن از حاکم، یعنی گیرنده جایزه اول از حاکم شهر اجازه میگیره که آیا اجازه میدید من صدقه میدم، بعد خودش صدقه میده. او استئذانیهی، او استئذانیهی اطفت بر ادف، مراجعه میکنیم به حاکم در اجازه گرفتن از حاکم که کی میخواد صدقه بده؟ کی میخواد صدقه بده؟ خدا آخذ. برو بالا. چرا این مطابق با احتیاطه؟ چرا؟ میگه خصوصا ما دل علا ان مجهول المالک مالول امام، حاکم شرم که نائب امامه. متوجه هستید؟ مخصوصا به ملاحظه اون ادله که دلالت میکند بر اینکه مجهول المالک مال امامه. الان که امام نیست پس باید بدیم به کی؟ پس باید بدیم به کی؟ حاکم شهر، یا از او اجازه بگیری. ان شاء الله حل شد. برای صدقه، روایات صدقه، خصوصا به ملاحظه مادل الا ان مجهول المالک مالول اما و يتاكد ذلك. حالا یه لحظه با من باشید، این جایزه بنا شد به کی بدیم؟ بگو میخوام حاکم شهر که صدقه بده، یا من میرم پیش حاکم اجازه میگیرم خودم صدقه میدم. گرفتید اینو؟ میگه این مطلبه خیلی تأکید میشه تو اون دین کلی، تو اون دین کلی این مطلبه خیلی تأکید داره، یعنی این مطابق با احتیاط مؤکد میشه در دین کلی. دین کلی یعنی بنده اگر دین کلی که تو ذهنت هست، یه مطلب مؤکده، این یه تأکد و بنده قبول ندارم که چرا تو دین کلی این مطلب تأکید میشه ولی تو دین جزئی تأکید نمیشه. چرا واقعا؟ بله هیچ ترجیح نداره. بله دلیل آورده درست نیست. نگاه کنید رفقای من، چه بنده یه 100 تومن را از جیبم در بیارم بگم من این 100 تومن ملک دیگری است که وارد ملکم شده، پس من بدهکار مالکش هستم، بدهکارش هست که این 100 تومن رو بهش بدم، چه 100 تومن چی باشد؟ کلی باشد. به نظر بنده هیچ فرق بین این دوتا نیست. هزار بار این 100 تومن هی بدم به طرف، متوجه هستید؟ 2000 بار بدم به این فقیر بگیرم، بدم به اون فقیر بگیرم، بدم به اون فقیر بگیرم، اینجا بری و ذمه نمیشم. چرا؟ چون به فقیر، چون به مالکش ندادن. این یه تأکد برای ما مجهوله. چرا؟ روش فکر کنید، نتیجه رسید به ما بگید. ولی یه تأکد یه علامت سوال بذارید و یه تأکد و ذالک، ذالک رو بزن، مراجعه به حاکم و تأکید می شود مراجعه به حاکم. حالا مراجعه به حاکم یا برای یا میدیم به حاکم که خودش صدقه بده، یا مراجعه به حاکم میگیریم، میکنیم، اجازه میگیریم که خودمون صدقه بده. بله، اگه نگذاشتن که دیگه هیچ اون ضرورت حکم اصرار حد و مرز تکلیفه دیگه. خب حالا بعدن میفهمید که چی این درسه اینجوری چرا میگیم، بعدن میفهمید. و یه تأکد و ذالک، ذالک رو به کی زدید؟ تأکید می شود. بالا یه تأکدی علامت سوال گذاشتید، این سوال از شیخ به چه علت، چه خصوصیتی داره این؟ و تأکید می شود این مراجعه به حاکم کجا؟ در دین مجهول المالک. دین مجهول المالک، یه 100 تومن تو اموال من مال دیگرانه، پس من بدهکار اون مالکش هستم. دین مجهول المالک چی شد؟ یه 100 دین کلی مجهول، یه 100 تومن من بدهکارم. چرا مجهول المالک؟ چون مالکش مجهول. خب باشه، خودش بعدا میگه ازل کلی. خب بله جزئی میگه ازل کلی دیگه، بعدش با قرینه بعدش حتما مراد دین چی است؟ کلی است دیگه. میگه ازل کلی لا یتشخص للغریم. کلمه غریم دو تا معنی داره، هم به بدهکار میگن هم به طلبکار. دقیقا اینجا محشین دو گروه شدن، یه گروه گفتن للغریم یعنی بدهکار، یه گروه گفتن طلبکار. حرف هر دو هم درسته، نظر ما نوشتی هر دو، ما میگیم بدهکار سلیس داره، اینجوری میشه. به دلیل اینکه کلی، کلی چی بود؟ بله، من 100 تومن در ملکم هست که مال خودم نیست، یه 100 تومن من بدهکارم، این میشه کلی. به دلیل اینکه کلی لا یتشخص و وجود پیدا نمی کند به نفع بدهکار. اگه گفتید وجود پیدا نمی کند به نفع بدهکار یعنی چی؟ آفرین آفرین، یعنی بدهکار برای ذمه نمیشه. لا یتشخص للغریم، آفرین، وجود پیدا نمی کند اون کلی به نفع، بگو بدهکار، به نفع بدهکار یعنی چی؟ یعنی بدهکار که بنده هستم برای ذمه نمیشم. اینا رو بنویسید. کلی وجود پیدا نمی کند الا به قبض الحاکم، مگر به گرفتن حاکم. یعنی حضرت علی یه 100 تومان که بدی به حاکم برای ذمه شدی، هزار تا 100 تومان هم به هزار تا فقیر برای ذمه نشدی. چرا؟ چون به مالکش ندادی. الا به عجب خوب گفتم براتون، الا به قبض الحاکم، مگر به تحویل گرفتن حاکم. کدوم حاکم؟ الذی هو ولیو، حاکمی که اون حاکم ولی مالک است، ولی مالک. البته و انکان ظاهر الاخبار الواردت فیه ثبوت الولایت للمدیون، ظاهر روایات اینه که ولایت برای کی ثابت میشه؟ خود بدهکاره، بنده، بنده ای که میدونه 100 تومن بدهکارم. اگه ولایت برای من ثابت شد دیگه نیازی به مراجعه به حاکم نیست، خودم میدم. و اگر فهمیدی چی شد؟ اگرچه ظاهر روایاتی که وارد شده از فیه، فیه رو بزن، مجهول الماله، کتابتون نبندیدا، ظاهر روایاتی که وارد شده از درباره، بگو بگو، مگه حل نیست؟ ظاهر روایاتی که وارد شده در درباره مجهول المالک اینه که ثابت می باشد ولایت برای مدیون. مدیون یعنی چی؟ بدهکار. اینم تمام. این سمت سر سمه بعدی میبینید؟ میبینید؟ یه لحظه نگاه کنید، یه لحظه. سلطان جاری جایزه به من داد، متوجه هستید؟ صاحب این جایزه کاملا میشناسم کیه، کاملا میشناسم کیه، ولی متاسفانه به خاطری که زندان ابد براش تراشیدن و سیاسی هم هست، هیچ دسترسی بهش ندارم. این میفرماید این حکم اون جایزه است که مالکش مجهوله، در حکم مجهول المالکه. خود درسته تو میشناسی، ورثه که دیگه زنده است، خود زنده است میدیم به ورثه، ورثه ندارد، متوجه است؟ ورثه ندارد. ثم ان حکمت هر شد قشنگ. پس المال کل معلوم و تفصیل مثل المال کل مجهول. ثم استینافه، ثم ان حکم تعذر الایصاله، ثم ان حکم، ثم استینافه، حکم متعذر بودن ایصال، ایصال رساندن جایزه، بنویسید بالاش ایصال رساندن جایزه، حکم تعذر ایصال، ایصال ایصال رساندن جایزه به مالکی که معلوم می باشد تفصیلا. زندان ابد که مثال زدن، بعضی از محشین مثال زدن، متوجه است که در زندان است ابدا، محبوس ابدا، به مالکی که معلوم می باشد تفصیلا حکم جهالت بگو مالک است، و حکم تردد مالک است، مردد بودن مالک است بین افراد غیر محصور. میفهمی چی دارم؟ غیر محصور بابا جان، دو سه نفر غیر محصور، تردد اون مالک است بین غیر محصور. تو چی حکم اون حکم اینه؟ در صدقه دادن استقلالا. صدقه دادن استقلالا یعنی چی؟ یعنی خود آخذ، خود آخذ صدقه میده. او به اذن الحاکم، بله، کما سر ره بیهی، همونطوری که تصریح کرده است به این فرع فقهی، جماعتی از فقها که از اون جماعت از محقق در شرایع و غیر محقق،